درود خانم ها و آقایان، وقت شما به خیر. گفتار قرآنی این بار رو اختصاص داده ام به بررسی مقوله فقر و مشتقاتش در قرآن، هم از مستمندی و گرسنگی و نیازمندی و محرومیت و خلاصه نداری مالی اقتصادی معیشتی. در قرآن این قضیه، این مقوله، این موضوع مورد توجه قابل توجه قرار گرفته. ما رد پای توجه قرآن به این مقوله رو بسیار پررنگ می‌بینیم. در عناوین مختلف خداوند این مسئله رو مورد عنایت خودش قرار داده و اینجا ما می‌پردازیم به مواردی که خداوند مسئله فقر رو مطرح کرده و چگونگی برخورد با این مسئله اجتماعی رو هم مشخص کرده. عرض بزرگتون، فقر و محرومیت خب در مکاتب بشری به ویژه توجه بسیار زیادی بهش شده، آنچنان که مسائل اقتصادی رو برخی از رویکردهای اجتماعی و به ویژه جامعه شناختی یکی از اصلی ترین مسائل اجتماعی دانستند و حتی در ادبیات مارکسیستی مثلا مسائل اقتصادی زیربنای حرکت جامعه فرض شدند و تحولات در عرصه های دیگر زندگی اجتماعی، هم از عرصه فرهنگ و حقوق و بینش، نزد آنها میسر نمی شود مگر آنکه ساختارهای اقتصادی، هم از شیوه تولید، نیروهای تولید، ابزار تولید دچار تحول بشن و تحول زیربنایی، در واقع تحول رادیکال انقلابی بشن. باید ببینیم که در قرآن این مسئله چگونه مورد توجه قرار گرفته. اولین آیه که خدمتون در این رابطه قرائت میکنم آیات 36 تا 38 از سوره نساء هستند که اونجا یکی از مواردی است که خداوند بندگانش رو سفارش کرده که به مستمندان و نداران نیکی بکنند. چون این میخوانیم: و عبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين و الى آخر، که مفصل هست. خدا را بندگی کنید و چیزی را شریک او قرار ندهید، ولا تشركوا به شيئا، و به والدین خود نیکی کنید، و بالوالدین احسانا، و به خیشان و یتیمان و نیازمندان و همسایه نزدیک و همسایه دور و رفیق همراه و در راه مانده و کسانی که تکفل آنها را طبق پیمان نامه بر عهده دارید، به همه اینها نیکی کنید. پس یک طیف وسیعی از نیازمندان و بهتر بگیم از گروه های آسیب پذیر اجتماعی اینجا در این آیه ردیف شدن پشت سر هم دیگه و خداوند سفارش کرده بندگانش رو که به اینها نیکی کنید و قابل توجه. و عبدالله، این آیه با و عبدالله شروع شده، یعنی خدا را بندگی کنید. به نظر میرسه که بندگی کردن خدا به این معنی است که به این گروه های آسیب پذیر اجتماعی توجه کنید و نیکی کنید، یعنی نیکی کردن به حساب نیکی کردن به این گروه های آسیب پذیر اجتماعی رو در این آیه مؤلفه بندگی خدا دانسته. پس وقتی میگیم بندگی خدا، این یه چیز تعبدی، عبادت کردن، پرستش خداوند صرف نیست، یعنی بر نمیگرده بندگی خدا به رابطه قلبی یا فردی یک انسانی که مؤمن به آموزه های خداوند و آموزه های پیامبرانش هست. به همینجا بستن، به همینجا محدود نمیشه بندگی. بندگی خدا یک چیز فردی شخصی بین انسان و مؤمن خداوندش نیست، بلکه این بندگی خدا کردن مؤلفه هایی دارد و این مؤلفه ها رو از جمله در این آیه مطرح کرده. یکی از این مؤلفه ها اینه که چیزی شریک خدا قرار ندهید، فقط توحید رو مسلط کنید بر خودتون و بر زندگیتون، و همچنین به این گروه ها حالا نیکی کنید: والدین، خیشان، یتیمان، مستمندان، همسایه دور و نزدیک، رفیق همراه، و آن که در راه مانده، و آنهایی که تکفلشان را طبق پیمان نامه بر عهده دارید. همون ملکت ایمانکم که من اینو قبلا توضیح دادم کنیز نیست اینجا. خیلی قابل توجهه. پس ببینید اینجا بندگی رو انگاری برای ما تعریف عملیاتی کرده. اینجوری ما میگیم، ما جامعه شناسان وقتی که میخواییم یک متغیری که قرار هست مورد پژوهش قرار بگیره رو ما بررسی کنیم و براش به حساب معیارهایی و شاخصهایی برای اندازه‌گیریش، برای پژوهشش، برای آزمونش مشخص کنیم، میگیم که اون متغیر رو باید تعریف عملیاتی کرد. انگار خداوند اینجا داره بندگی انسان مؤمن نسبت به خدا رو تعریف عملیاتی میکنه. یکی از مؤلفه‌های قابل سنجشش همین کمک کردن به نیازمندان هست، والمساکین. خب قابل توجه ادامه آیه که آخرش میفرماید که همانا خداوند کسی را که خود بزرگ بین و فخر فروش باشد را دوست نمی‌دارد. پس اینجا انگار کسانی که کمک نمی‌کنند به گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی، آنهایی که زندگیشون برای خودشونه، حالا یا یک آدم معمولی هستن در جامعه دارن زندگی می‌کنند، یا مسئولیتی دارند در نظام اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بازم فرقی نمی‌کنه. اون کسی که یا به لحاظ فردی یا به لحاظ ساختاری سیستماتیک که در حیطه مسئولیتش باشه کاری نمی‌کنه برای گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی، این می‌تونه ناشی از خودبزرگ‌بینی و فخفروشیش باشه که خداوند همچین کسانی رو دوست نمی‌داره. خیلی هم منطقی است، به خاطر اینکه معمولاً کسانی به دیگران کمک می‌کنند و دیگران را می‌نوازند که خودبزرگ‌بین نباشند، فخفروش نباشند، آدم‌هایی باشند متواضع و انسان‌هایی باشند که جای کافی در دلشون، در وجودشون برای دیگران دارند و بنابراین به دیگران توجه میکنن و مشکل دیگران و مشکل خودشون میدونن، مسئولیت اجتماعی میپذیرند. البته خب میبایستی محدودیت های این مسئله رو هم مد نظر قرار داد. آدم های هستن که ممکنه در جامعه خودشون دچار فقر و محرومیت باشن یا فقط به اندازه خودشون داشته باشن و توانایی کمک کردن به دیگران رو آنچنان و همچنین به گروه های آسیب پذیر اجتماعی نداشته باشند. طبیعتاً خداوند انتظارش در این رابطه برای کمک کردن به این گروه ها بسیار زیاد نیست، هر کس به اندازه تواناییش. در آیه 37 و 38 همین سوره نساء که الان 36ش رو خدمتون قرائت کردم، نکات بسیار مهمی وجود دارن. آیه 37ش از این قرار هست. آخر آیه 36 اینجوری بود که همانا خداوند کسی را که خود بزرگ بین و فخر فروش باشد دوست نمی دارد، یعنی همان کسانی که بخل می ورزند و مردم را به بخل ورزی فرا می خوانند و آنچرا که خدا از فضل خیش به آنها عنایت کرده پنهان می دارند و برای این کفر پیشگان عذابی خار کننده مهیا ساخته ایم. خب اینجا اون خود بزرگ بینی و فخر فروشی رو در کسانی که کمک نمی کنن و مسئولیت اجتماعی در مقابل گروه های آسیب پذیر اجتماعی برای خودشون تعریف نکردند و رعایتش نمی کنن رو از جمله انسان های بخل ورز نامیده. کسانی که بخل می‌ورزن و ها هم خودشون بخل می‌ورزن، دیگران رو هم به بخل ورزی فرا می‌خونن، چون دنبال شریک هستن دیگه، چون می‌خوان دیگران رو هم فرا بخونن مثل خودشون عمل کنن که شاید حالا از عذاب وجدان در امان باشن یا بگن کار ما درست، دیگران هم تشویق کنن که تنها نباشند و خودشون زیر سوال نرند. اینها چیکار می‌کنن؟ ماهیت این کار بخل ورزانی آنها در مقابل گروه های آسیب پذیر اجتماعی و خاصه مستمندان و نداران و فقیران چیست؟ اونها دارن آنچه را که خدا از فضل خیش و آنها عنایت کرده رو پنهان می دارند. چون خداوند، حالا اینجا وقتی می خداوند در واقع ابر و باد و مه و خورشید و فلک بوده دیگه، خیلی مسائل دست به دست هم دادن تا فردی رو به داشتن رهنمون شدن و توانا ساختن. حالا خداوند اینها رو توانا ساخته، یعنی اینکه فرایندی در جامعه رقم خورده تا افرادی به ثروتی دست پیدا بکنن. حالا اینها وقتی بخل می‌ورزن دارن این فضلی که و این عنایتی که و این بخشایش هایی که خداوند در حق چنین کسانی روا داشته رو اینا دارن پنهان میکنن، عیانش نمیکنن. چجوری باید عیانش کنن؟ با بخشیدن بخشی از این مالها به افراد آسیب پذیر اجتماعی و گروه های نادار. خب این پنهان سازی و برای خود نگه داشتن 100% همه آنچه که دارند توسط این گروه ها در واقع از مصادیق کفر قلمداد شده. این خیلی عجیبه که بخل رو ما یکی از مؤلفه های کفر بتونیم قبول کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید کفر چیه؟ همونطوری قبلا هم عرض کردم، کفر عبارت است از پوشاندن حق. پوشاندن به طور کلی معنی میده و عمدتا پوشاندن حق. به نظر میرسه که افراد آسیب پذیر اجتماعی که جامعه و نظام اجتماعی عمدتا دستن در کار بوده تا اونها فقیر بشن و نادارشن، بر حال حقی از اینها ضایع شده جایی، حالا باید دیگران اینا کمک کنن. هرچند که خب طبیعتا کار زیربنای اینه که یک ساختار اجتماعی به وجود بیاد که فقر زدائی بکنه و این نظام سالم اقتصادی باشه، آنچنان که فقر و فقیر تولید نکنه. خب درسته این، اما حالا ما با توی یک شرایطی قرار داریم، یک شرایطی که این جامعه و نظام اجتماعی بسیار در مراحل نخستین ابتدایی خودش قرار داره و ساختارهای اقتصادی و مالیاتی و معیشتی و بودجه و اینها به وجود نیامدند و سازمانهای کمک کننده به آسیب پذیران اجتماعی شکل نگرفتند، چون جامعه ابتدایی است. نظام سیاسی آنچنانی نداریم تو این جامعه که بتونه دست بزنه به تولید اقتصادی و بعد مالیات بندی بکنه و بعد بتونه فقر رو از اساس ریشه کن کنه. خب وقتی که نیست در چنین جامعه ای، خب یک جامعه هم آدم تحویل میگیره دیگه، این جامعه که پر هست از افراد بسیار مختلف و متنوع و متکثر و عرض بزرگ، اونجا این مسئولیت بر عهده عمدتاً بر عهده گروه های انسانی قرار میگیره و این چنین هست و کسانی که بخل میورزن و آنچه که دارن و فقط برای خودشون نگه میدارن و دست میزنن به در واقع انباشت ثروت برای خودشون صرفاً، اینا دوچار بخلن، دارن چیزهای رو میپوشونن، دارن مسئولیت پذیری اجتماعیشون رو میپوشونن، دارن حقی که دیگران از این دارایی ها دارند، حق انسانی، دارن اینها رو دریغ میدارند و این دریغ داشتن مصداقی از مصادیق کفر قلمداد شده. این خیلی قابل توجه هست تو این آیه. و در آیه 38 یک بعد دیگر از مسئله هم مطرح شده، قرار میکنم خدمتون، و کسانی که اموال خود را از سر ریا به مردم میبخشند، والذین ينفقون اموالهم ریاء الناس و نه از سر ایمان، ولا یؤمنون بالله و نه از سر ایمان به خدا و به روز رستاخیز، ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر. خب اینها جریان اینها چه خواهد شد؟ هر کس که شیطان همدم اوست پس چه بد همدمی دارد. و من یکون الشیطان له قرینا فساء قرینا. از این آیه چنین برمیاد که هر نوع کمکی به گروه های مستمند اجتماعی اینجا مورد نظر نیست، چون آن کسانی که اثر ریا و خودنمایی میخوان مردم ببخشن و نه اثر ایمان راستین، اینها دارن کار شیطانی میکنن، اینها دارن خودشونو به چشمان نمایان میکنن، اینها میخوان از قبل این بخشیدن به دیگران خودشون رو مطرح کنن، پس هم کار شیطانی میکنن، چون این فخر فروشیه داره حالا اینجوری عمل میکنه. چون ما یه زمان فخر فروشی و خود بزرگبینی و اینها باعث میشه که انسان بخل بورزه و دست گشاده نداشته باشه و هر چیز داره برای خودش نگه داره. یه زمان هست که این کبر و خود بزرگبینی و فخر فروشی میاد دست به از همین موضع دست به بخشش میزنه برای ریا، اثر ریا، به خاطر که میخواد توی چشم ها نمایان بشه و خودش رو مطرح بکنه. هر دو سر قضیه اینجا رد شده از جانب خداوند و اون بخل مصداق کفر قلمداد شده و این ریاکاری بخشش اثر ریا مصداق کاری شیطانی خیلی قابل توجه هست. اینجا خداوند بخشش و دیگر نوازی و مستمن نوازی رو و گروه های آسیب پذیر و نواختن رو تنها از سر موضع اخلاص و درستکاری و صداقت و ایمان به راستی، ایمان به حق و به خدا و به روز رستاخیز میپذیره. کار انسان میباید خالص باشه، کاری که توش قاطی وجود داره، خود بزرگبینی و ریاکاری وجود داشته باشه، در واقع کار شیطانی است، کار انسانی نیست. در جای دیگری از قرآن عرض به حضورتون، گرسنگان رو نواختن و مستمندان رو مورد عنایت قرار دادن و مشکلاتشون رو حل کردن رو یکی از مؤلفه های نیکی اصلا قلمداد کرده. یعنی خدمت قرار میکنم در آیه 177 از سوره بقره، اونجا انگار داره حالا نیکی رو تعریف عملیاتی میکنه. ما در آیه 36 از سوره نساء بندگی خدا رو تعریف عملیاتی کرده، حالا در آیه 177 از سوره بقره نیکی رو تعریف عملیاتی کرده. خدمتتون قرار میکنم همون آیه لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، نیکی آن نیست که روی خود را به جانب مشرق و مغرب بگردانید، یعنی وایسید و فکر کنید نماز بخونید، این میشه نیکی. بلکه نیکی آن است ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر، نیکی آن است که انسان به خدا و روز بازپسین ایمان داشته باشد، والملائکت والکتاب والنبیین، یعنی به روز بازپسین به خدا و به فرشتگان و به کتاب، کتاب آسمانی و پیامبران ایمان بیاره، و آت المال، مال خودش رو بده ببخشه، علا حبهی، علا رغم این که اونو دوست داره، علا رغم این که بهش علاقمند هست، ذوی القربی، به کیا؟ به نزدیکان، والیتام، یتیمان، والمساکین، مسکین، درماندگان، و ابن السبیل، درماندگان در راه، ابن السبیل، مساکین میشه همون مسکین ها، و السائلین، و السائلین از سوال کننده میاد و اینها اونایی هستن که مستمندن و درخواست میکنن، یعنی از آدم درخواست کمک میکنن. مساکین به نظر میسه کسانی هستن که ندارند و مستمندن، اما اجالتاً و الزاماً ممکنه از آدم درخواست نکنن، ممکنه خاموش باشن، ممکنه حالا به هر دلیلی درخواست خودشون رو مطرح نکنند که اونها رو باید شناسایی کرد. پس مستمندان خاموش که تقاضای کمک نمی کنن، ولی وسائلین اونایی هستن که مستمندانی هستن که تقاضا می کنن. خب بقیهشون هم گفته با فرقاب همون از همون رقبه میاد، این بحث رو داشتیم، بردگانی که طوق بندگی برگردنشون بوده و بر اساس عرف جاهلی هرگز حق آزاد شدن پیدا نمی کردن. خب در راه آزاد کردن این بندگان و اقام الصلاه، حالا تازه اینجا می فرماید نماز بر پای بدارند، و آت الزکا، و زکات بدهد، و الموفون بعهدهم، و هرگاه اینها پیمان ببندند به عهد خود وفا کنند، اذا عاهدوا والصابرین، پس اینجا شد ول موفون بی عهدهم اذا عاهدوا، یعنی هرگاه که عهدی بکنن وفا میکنن. و صابرین صبر کنندگان، فی البأس و الضراء در سختی و هنگام جنگ، و حین البعث اولئک الذین صدقوا، اینها هستند صداقت میورزند و راست میگن، و اولئک هم المتقون، و اینها هستند که تقوا پیشه میکنند. ببینید کلمه به کلمه این آیه قابل تأمل هست، بسیار آیه عمیقی است، و اون چیزی که به بحث ما مربوطه از جمله اینه که ببینید نیکی یک چیزی نیست که ما فکر کنیم نیکی این که انسان یک ایمان راستین دارد به خداوند روز بازپسین، نماز میخونه، زکاتی میده و مشغول زندگی فردی خودشه. نه، این نیکی رو اینجا خداوند تعریف عملیاتی کرده، یعنی مؤلفه هاشو مشخص کرده و حتی اونجا تاکیدم کرده نیکی نیست که وایسی یک گوشه مقابل یک قبله، مقابل یک جهت جغرافیایی مشرقی مغربی فقط یه چیزایی بگی. نه، نیکی اونه که بعد از ایمان به خدا و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب آسمانی پیامبران، حالا باید ببینیم این ایمان در عمل و در زندگی و در روابط اجتماعی چه رفتاری از خودش باید تولید کنه، از جمله نواختن گروه های آسیب پذیر اجتماعی. مال خود را علی رغم اینکه دوستش داره، علی رغم اینکه به اون مال علاقه داره، اما ببخشه به کیا؟ اینا رو نام برده: نزدیکان، یتیمان، مستمندان و درماندگان، مسافران، درخواست کنندگان، درخواست کنندگان و در راه آزاد کردن بردگان. بعدش تازه نماز بر پای بدارد، زکات بدهد. ببینید یعنی اونا رو، رسیدگی به گروه های آسیب پذیر اجتماعی رو مقدم بر نماز و زکات دانسته. این خیلی قابل توجه است. این آدم ها هستند که هر وقت پیمان ببندند بعدشون وفا میکنند، و این هم یک ارزشه، وفای بعد سر قول قراراش رو وای میسن، هرگاه به هر کسی قولی بدن، عقدی ببندن، پیمانی ببندن، وفا میکنن، وفادارن، انسان هایی هستن که میشه روشون حساب کنید. اینها آدم هایی هستن که صبورن، صبر میکنن در سختی ها، در شدائد، و همینا هستن که راست میگن، اینا راستگوان، چون به عهدش خودشون وفا میکنن، چون اینها در عمل نشان میدن که پایبندن به اون ایمانه، و فقط ایمان براشون یک وسیله و نردبانی نیست که سمت اجتماعی به دست بیارن، پاچه خاری بکنن، چابلوسی بکنن. ایمان رو وسیله ابزاری ریاکارانه قرار بدن برای اینکه از نردبان دنیا بالاشون ببرن. نه، اینجور نیست. اینا به راستی صداقت میورزن. اولئک الذین صدقوا، راست میگن و صداقت میورزن. این صدقوا هم به صداقت دلالت میکنه، هم به صدق گفتن راست، راستگویی. و اولئک هم المتقون، اینا هستن که اهل تقوا، یعنی تقوا هست که میتونه این همه نیکی و خوبی و نیکویی در وجود و در رفتار و در اعمال و در گفتار انسانها تولید کنه. باید انسان توانایی مدیریت بر خودش و مهار خودش از پلیدکاری رو داشته باشه تا به همچنین مقامی بتونه برسه. در سوره ماعون مسئله خیلی مهمتر حتی جلوه داده شده، به گونه ای که به طرز عجیبی دینداری عبارت دانسته شده از نواختن گروه های آسیب پذیر اجتماعی، و انسانی که نسبت به گروه های آسیب پذیر اجتماعی بی تفاوته فاقد دین دانسته. این سوره رو خدمتون میخونم، سوره ماعون. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین، آیا آن کس که دین رو تکذیب میکنه میبینی؟ این دین ها هم به عنوان دین در قرآن مطرح میشه و هم به مثابه روز رستاخیز. این دین هر دوتا گرفته شده، مثلا در سوره حمد و هم خاطر میگیم مالک یوم الدین، اونجا خداوند صاحب روز رستاخیزه، صاحب روز جزا. این دین به اون معنا. و خب ما اینجا میتونیم هر دوتاش رو بگیریم. آیا کسی که دین و روز رستاخیز رو تکذیب میکند و دیدی؟ خب حالا آدم فکر میکنه جواب میخواد بده که خب اون همون کسی است که کافر و میاد داد میده آی مردم من به شما و به دینتون اعتقادی ندارم و مشخصا و با صراحت وای میسه جلو تعالیم انبیا میگه من بین کافرم. نه، و ذلک الذی یدعو الیتیم، این همان کسی است که یتیم را با شدت میرونه پس میزنه. ولا یحزو علی طعام المسکین، و بر اطعام نیازمندان مسکینان ترغیب نمی کنه. هیچ صحبتی از اینکه این آدم کسی است که کافر بیدینه و مشخصا بر سر زبانش آمده که من به شما ها اعتقاد ندارم، به دین و روز جزا و معاد اعتقادی ندارم نمی کنه. اینو در واقع باز دینداری رو و اعتقاد به دین و روز رستاخیز رو باز اینجا تعریف عملیاتی کرده که نواختن گروه های یتیمه، یتیمان و گروه های نیازمندان و مستمندان و فقیران. و جالبه بیش از اینها تو این دعای هست، چون یتیم رو با شدت میرونه، یعنی خشونت هم اینجا توشه، یه خشونتی هم نسبت به گروه های آسیب پذیر روا میداره، گروه های آسیب پذیری که آسیب پذیر شدن به خاطر نظام نابرابر اجتماعی اقتصادی سیاسی، اما اگه اعتراض بکنن با شدت با اونا برخورد بشه. این در واقع این تلقی از مثل از اینجا داره از مصادیق بیدینی معرفی میشه. و همچنین بر اطعام نیازمندان و مستمندان ترغیب نمی کند، یعنی نه تنها خودش کاری نمی کنه، خودش بی تفاوت شده، بلکه حتی دیگران هم ترغیب نمی کنه. باز هم مسئولیت اجتماعی اینجا ما میتونیم درش مشاهده و کشف کنیم. و در آیات بعدی فویل للمصلین، خب چه اینجا جریان چیه؟ سری میگه وای بر نمازگزاران. خیلی عجیب هست، من این آیه و این سوره برای من خیلی تکان دهنده است حقیقتا، و هر چقدر هم که این باهاش مواجه بشم به طور مکرر از تعجب من کم نمیکنه. و از این نهیبی که توی این سوره هست و در این آیه 4 و بعدش واقعا کم نمیشه. پس وای بر نمازگزاران، این یک دین توحیدی است، بر نماز بسیار تاکید شده. چگونه است که حالا بر نمازگزاران نهیب میزنه و به اونها براشون خط نشون میکشه؟ وای بر نمازگزاران، فویل للمصلین. این فویل، این ویل در واقع درش یک نوع مرگ باد هم وجود داره، یعنی یه خط نشون شدید مرگزای توشه، تهدید خیلی شدت داریست. این تهدید نسبت به کیاس؟ نسبت به نمازگزاران. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، آنان که از نمازشان غافلند. یعنی چی؟ یعنی یه چیزایی روی زبونشون میگن بیان میکنن، اما پای عمل که میرسه، پای مسئولیت اجتماعیشون که میرسه، پای مسئولیت سیاسی اقتصادیشون که میرسه و باید الان در مسندی هستن که میتونن از اون مسند برای رفع آسیب اجتماعی، برای تخفیف دردها و آلام فقیران و نیازمندان کاری بکنن نمیکنن، اما فقط به اون کلماتی که بر زبان میرانند و اسمشو نماز میگذارن دلخوش کردن. نه، وای بر شماها، همانهایی که خودنمایی میکنن، الذین هم یراعون، خودنمایی میکنن، ریا، تظاهر، یراعون از همون ریا میاد، چون نماز رو وسیله ریا و خودنمایی کردند، اما از اصل دین، مؤلفه های عملیاتی شده دین و بندگی خدا و نیکویی غافل موندند و صرف نظر میکنن و خودداری میبرزن، یعنی رفع آسیبای اجتماعی. چون یه جامعه که پرش آسیبه، اونجا دین دیگه باقی نخواهد ماند، از دین، از خدا پرستی، از نیکویی، از راستی، از صداقت، از رشد انسانی، خب اینا تعطیل میشن. بنابراین چون این کسانی وای میستن مقابل تعالیم انبیا، چون تعالیم انبیا آمدن با حل این مسائل معیشتی، فضای اجتماعی، فضای زندگی رو برای رشد انسانها و تعالی اونها و انجام یک پروژه معنوی در زندگی انسانها رقم بخوره، چون تا انسان مشکلات نیازمندیش و اقتصادی مالی معیشتیش حل نشه که نمیتونه انسان معنوی بشه، یک جامعه‌ای که پرش آسیب اجتماعی است که نمیتونه معنوی باشه و رشد کنه و متمدن بشه. خب دزدی و بزهکاری و دروغگویی و ریاکاری و فریبکاری و کلک زدن و سرقت مسلحانه و خشونت‌های اجتماعی توی همچین جامعه شدیداً رشد میکنه. در همچین جامعه دیگه اثری باقی نخواهد ماند از درستکاری و از هدفی که انبیا به خاطرش فرستاده شدن بر بشریت. و در آخر آیه سوره و یمنعون المعون، معون چیزهای ضروری است، چیزهایی که نیازمندان برای زندگیشون احتیاج دارند، اینها دریغ می‌ورزند از اعطای چیزهای ضروری به نیازمندان، به گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی، دلخوش کردن به کلماتی که بر زبان می‌دانند و اسمشون نماز می‌گذارند، ریا می‌کنند و خودنمایی می‌کنند، اما در عمل کاری برای گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی نمی‌کنند. وای بر اینها، و اینا همانهایی هستند که تکذیب کننده دین و روز رستاخیزند، چون اگر به روز رستاخیز عمیقا ایمان داشتند و اگر به دین حقیقتا اعتقاد داشتند، در عمل کار دیگری میکردند، عملشون رو میآوردند در تراز ادعاهاشون قرار میدادند، در تراز ایمانشون و اعتقادات و باورهاشون قرار میدادند، یکسانی میگزیدند، توحید شخصیتی در واقع اتخاذ میکردند که توحید شخصیتی عبارت است از همسانسازی باور در قلب و آنچه که در ذهن، در پندار و آنچه که در زبان، در گفتار و آنچه که در عمل، در رفتار. اینا وقتی که در یک پاکت، تو یک بسته، تو یک منظومه توحیدی قرار بگیرن، اون موقع انسان رو توحید شخصیتی میبخشند. ما در سوره بلد که 20 آیه هست، باز اونجا فرازی دیگر از توجه قرآن رو به اطعام گرسنگان و رسیدگی به مستمندان می‌بینیم. سوره بسیار زیباست. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد. ادامه پیدا می‌کنه تا آیه دهمش. و هدیناه النجدین. در آیه دهمش می‌فرماید که ما و او را به دو راه مشخص ره نمودیم. انسان رو خب. حالا ولی او از آن گردنه بالا نرفت. گردنه هم چیه؟ عقبه. فلقت حمل عقبه. او از آن گردنه بالا نرفت. و ما ادراک ما العقبه. و تو چه دانی که آن گردنه چیست؟ گردنه حالا چیه؟ خودش اونجا توضیح داده. فک رقبه. یکی فک رقبه یعنی آزاد کردن برده ای از همون رقبه باز میاد، همونایی که گفتم طوق برگردنشون بوده. باز هم یکی از اون مؤلفه هاست. او اطعامون فی یوم ذی مسقبه، یا اطعام گرسنه ای به روز تنگ، یا یتیمی خویشاوند را، یا مستمندی زمینگیر. اینها از مؤلفه های این فکر در واقع عقبه هست. خب این عقبه رو مشخص نکرده، گفته گردنه، بالا رفتن از گردنه. دو راه مشخص شده، یه راه از این دو راه بالا رفتن از گردن است. یعنی ما یک شیبی رو میتونیم تصور کنیم اینجا مد نظر خداونده، بالا رفتن از این شیب، از این ارتفاع، اوج گرفتن و به فراز رفتن و صعود کردن و خود را به بالاتر کشیدن و به برکشیدن ازش استنباط میشه. چجوری این اتفاق میفته در زندگی انسان که خودش رو به بر بکشه و بالا بره و ارتقا پیدا بکنه؟ چند تا مؤلفه‌شو اینجا گفته. یکی آزاد کردن برده، همون برده هایی که در دوران جاهلی طوق برگردنشون میذاشتن که تا آخر عمر اینا نمیتونستن آزاد شن، بهشون میگفتن برده زرخرید. حالا خدا میگه آزاد کردن اینها دوم اطعام گرسنگان به روز تنگ، سوم نواختن یتیمی خویشاوند، و چهارم مستمندی زمینگیر. دقت فرمودید؟ ببینید یعنی راه رشد انسان و به برکشیده شدن انسان از گردنه های زندگی به گونه ای که رشد بکنه، تعالی بیابد، انسان والایی بشه، سیر سعودی در زندگیش پیش بگیره، سیر سعودی معنوی ها. اینجا مسئله رشد معنوی منظور نظره. نباید فکر کنیم اینجا منظور از رشد کردن به برکشیده شدن انسان از نردبان دنیاست که بیشتر داشته باشه و مقام و سمت بیشتری، کارمند بانک بوده، حالا بشه رئیس بانک، بعد بشه رئیس بانک های یا استاد، بعد بشه رئیس بانک مرکزی. منظور این نیست. منظور اینه که انسان به رشد تعالی برسه و به اون پروژه معنوی که خداوندش بهش در واقع برای اون انسانها لحاظ کرده و انسان رو برای اون به این جهان، به این دنیا فرستاده، جامعه عمل بپوشونه. البته منظوری نیست که سمت‌های این جهانی در تقابل با این رشد معنوی قرار بگیره، نه، اینا در تقابل با هم نیستن. اما آنچه که منظور نظر خداوند هست اینه که انسان هر سمتی هم که پیدا بکنه در راستای رشد خودش و جامعه و دیگران قرارش بده. وگرنه اگر انسان از نردبان دنیا بالا بره و از اون مقامی که در رأسش قرار داده شده از اونجا به فساد همت بگمارد، یا اینکه مثلا فرض کنیم حتی سالم زندگی کنه اما فقط برای خودش زندگی کنه و براش مهم نباشه که در جامعش چه میگذره و مردم در چه تنگنایی هستن و دیگران در چه وضعیتی هستن، اونجا خب دوچار بخل میشه و بعد اون داستان و ماجرای دیگری که خداوند بهش پرداخته. انسان طراز قرآنی انسانی است که نسبت به انسانهای دیگر و جامعه دارای مسئولیت اجتماعی است و انسانی نیست فقط کلاه خودشو بگیره باد نبره. انسانی است که سرنوشت خودش رو با سرنوشت دیگران پیوند میزنه و میدونه که برای این به این جهان فرستاده نشده که فقط خودش رو تامین کنه و ببنده و بار خودش رو ببنده و بره برای خودش زندگی کنه. نه، در هر جایی که قرار داده میشه اونجا مسئولیت داره که نیکی ها رو اولا تولید، دوما منتشر کنه و بعد در آیه 17 چنین کسانی اهل سعادتند، اینا هستند که کاندید هستند، اولایی که اصحاب المیمنه، اینا هستند که آیه 18 بود. حالا جالب توجه، قبلش هم گفته از کسانی باشد که ایمان آوردند و یک دیگر را به صبر توصیه کردند و یک دیگر را به رحم آوری سفارش کردند. اینا هم این ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه. این ثم یعنی بعدش، یعنی بعد از اینکه این کارهای اجتماعی رو کردن، اول اینا ببینید باز تقدم داده شده، یتیم نوازی، آزاد کردن بندگان و مستمند نوازی رو، خب اینها رو مقدم دانسته به ایمان آوردن و صبر و رحم آوری. یه جالب توجه اینه که از عمل شروع میکنه. عمل آدم باید اول خالص باشه که مشخص بشه آیا ایمانش درسته یا نه، و بعدم در این راه به صبر و ترحم و رحم و مهربانی و مهرورزی سفارش میکنن. یعنی توی این مسئولیت اجتماعی دوچار رنجهایی میشه آدم، دوچار سختیهایی میشه، دوچار چالشهایی میشه، هم خودشون رو حفظ میکنن و ادامه میدن اینجور سبک زندگی رو، سبک زندگی مسئولانه رو، و هم دیگران رو توصیه میکنن که این چنین باشید، یار همدیگه هستن در سختی ها و در تنگناها، با دیگرانند. چون این کسانی هستند که اهل سعادتند، اولئک که اصحاب المیمنه. پس باید بدانیم اصحاب المیمنه همینجوری فقط یه ایمان صرفی ندارن که یه چیزایی رو همینجوری بلغور کنن، یک حرفایی بزنن، ولی در عمل کاری بکنن که فقر تولید بشه، کاری بکنن که آسیب اجتماعی تولید بشه و بعدم وقتی که صدای آسیب پذیران اجتماعی، آسیب دیدگان اجتماعی در بیاد، با شدت و خشونت باشون برخورد کنند. این از مؤلفه های بیدینی و عدم اعتقاد به دین به روز رستاخیز دانسته شده. جالب توجه این که بدانید در ایام حج که ما فکر میکنیم ایام حج فلسفهش عمدتا یک چیز عبادی است، ببینید اونجا چند آیه من پیدا کردم که همونجا به مستمندان توجه میکنه در ایام حج و گفته توجه کنید به مستمندان. مثلا در آیات 27 تا 29 از سوره حج یک بار این اتفاق افتاده، من خدمتون سریع میخونم. در میان مردم به حج ندای فراخان سر بده، تا پیادگان و سوارگان بر مرکبهای لاغر و تیزپا از راههای دور نزد تو آیند. این آیه 27 بود. و بعد ادامش تا سودهایی رو که برای آنهاست مشاهده کنند و نام خدا را در ایامی که تعیین گردیده بر آنچه از چارپایان زبان بسته روزیشان نموده است ببرند. پس از آنها بخورید و نیازمندان مستمند را نیز بخورانید. سپس آلودگی ها را از خیش بزدایند و نذری هاشان را ادا کنند و برگرد آن خانه کهن طواف کنند. چه چیزی اینجا دستگیرمون میشه؟ ببینید لابلای این مراسم حج که ما همش فکر میکنیم مراسم عبادی است و آدم ها میرن روی مراسم ادا میکنن. حالا در دیدگاه سنتی میگن این واجبه و هر مسلمانی بره اونجا و به چرخ و بیاد هفت بار ثوابشو ببره و اینها. ولی شما ببینید توی همین ماجرای مراسم عبادی ببینید نیازمندان مستمند را بخورانید. یعنی اونجا بدانید اون چیزایی که آوردید، حیواناتی که میخواد قربانی کنید و همچنین شما آمدید اینجا، خب طبیعتاً با خودتون چیزهای آوردید، اونجا مستمندان رو دریابید. بعدش آلودگی را از خیش بزدایند. دقت میکنید؟ یعنی ببینید آلودگی زدایی، یکی از اون آلودگی زدایی اینه که انسان دست دهنده داشته باشه و به دیگران توجه کنه و به همین بر اساس همین مسئله است که میتونه خودش رو تزکیه کنه. یعنی تزکیه یک بودش بخشش مالی است. انسان باید از خودش بزنه به دیگران بده تا خالص بشه. چه موقع آدم آلودگی رو میزنه؟ موقعی که میخواد خالص بشه دیگه. یکی از اون راهکارها برای خالص شدن این که انسان ببخشه از خودش به دیگران و دیگر خواهی رو تجلی بده، متجلی بکنه. و اون زکات، من همیشه گفتم با تزکیه اینها از یک ریشن. آدم مالش رو میده تا پاک بشه، دیگران رو مینوازد، مستمندان رو میخوراند تا پاک بشه. و انسان تا از خودش نزنه به دیگران نده، پاک نمیشه و خالص نمیشه و به درجه خلوص نمیرسه و در نتیجه در دینداری و مقام معنوی به مراحل و مراتب بالاتر و والاتر نمیره. یک بار دیگه در آیه 36 از همین سوره حج باز همین مسئله تکرار شده. اونجایی که گفته شده و شتران فربه را از جمله شعائر خدا برای شما قرار دادیم که در آنها خیری برای شماست. پس انگامی که بر پای ایستادن نام خدا را بر آنها ببرید و چون به پهلو افتادند و جان دادند از آنها بخورید و نیازمند درخواست کننده و مستمند غیر درخواست کننده را نیز بخورانید. اونجا آیهش آمده وطعم القانع والمعتر. قانع اونیه که نیازمند درخواست، در واقع نیازمندی است که درخواست میکنه و اونیه که و المعتر اونیه که درخواست نمیکنه. به هر حال دو گروه اینجا وجود دارن، یکی نیازمند درخواست کننده است که بیان میکنه و اونی هم که مستمنده و بنا به هر دلیلی اون نیازش رو بیان نمیکنه. به هر حال اینو باید شناسایی کرد. یعنی ما یک حساب مسئولیت شناسایی این آدم ها رو هم به بر عهده انسان ها قرار میده که هر دو گروه رو، چه آنهایی که درخواست بکنند چه آنهایی درخواست نکنند، که کمک بشن رو باید دریافت و باید نواخت و جالب توجه این اتفاق رو خداوند گفته کی صورت بدیم؟ توی مراسم حج. یعنی اونا رو نباید نادیده گرفت، مراسم عبادی صرف نیست، بلکه اتفاقا اون قربانی هایی که آدم میخواد اونجا انجام بده هدفش این نیست که قربانی ها رو میدونید که قبلا قربانی انجام میدن بعد زیر خاک چال میکردن اینها رو، در حالی که این قضیه این قرار نیست توی قرآن آمده که اینا رو باید داد به نیازمندان که حداقل حالا بخشی از نیازهاشون تا اونجایی که امکان داره رفع بشه. ولی خب این یک فرهنگی، یک تفکری به آدم میده که شما در عبادی ترین مراسم دینی باز میبایستی نیازمندان رو، اونم گروه های مختلف شونو، چون اونهایی که درخواست نمی کنن قانع هستن و چون اونهایی که درخواست می کنند و به هر حال آدم هستن که بیان می کنن دیگه حالا خواستشون رو، اینها رو باید دریافت حتی در مراسم حج. دلیلش هم اینه که آنچه که انسان داره یه چیز 100% شخصی نیست. یعنی اینجا وقتی همه چیز از جانب خداست، خداوند اینجا آفریده، نعمتاشو خدا آفریده و سیستم اینجا رو به کار برده و نظامی تعبیه کرده در زندگی که انسان میتونه دارا بشه و از دارایی‌هاش زندگی راحتی برای خودش درست کنه، منشأ همه اینا خلقتی است که خداوند انجام داده، نعمتایی است که خداوند آفریده. خب چون انسان‌ها همه یکی هستند، اعضای یک پیکرند و همه بندگان خدا هستند، اینی که انسان میبایستی از اون ثروتش به دیگران بده چون دیگران حق دارن، این خیلی جالب توجهه. در قرآن یه جوری صحبت میکنه انگار ثروت یه چیز شخصی نیست، بلکه مستمندان ازش سهمی دارن، باید سهمشون رو داد، سهم انسانی، سهم بشری، سهم این که همگان در مقابل خداوند یک پیکرند، یک واحدند. در آیه 22 از سوره نور از جمله در این رابطه چنین می‌خوانیم: توانگران و ثروتمندان شما نمی بایست از بخشیدن به خیشان و مستمندان و هجرت کنندگان در راه خدا کوتاهی کنند و باید گذشت کنند و در گذرند. آیا دوست ندارید خداوند شما را بیامرزد؟ و خداوند آمرزنده‌ای مهربان است. پس توانگران و ثروتمندان اینجا نمی بایستی کوتاهی بکنند در این زمان، در این زمینه، از چی؟ از بخشیدن به خیشان و مستمندان و هجرت کنندگان در راه خدا. اینجوری است خداوند انسان ها رو دوست داره، انگار نیازمندان حق دارن کمک بشن. البته خب توی این آیه لحن بسیار توصیه‌ای هست، اما جاهای دیگری داریم که این مدار لحن باز ترغیب کننده شدیدتری است. از بزرگتون مثلا در سوره اسراء آیه 26 که گفته شده و حق خیشاوند و نیازمند و در راه مانده را بده و ولخرجی و اسراف مکن. اینجا فعل امره. و در سوره روم آیه 38 پس به نزدیکان و نیازمندان و در راه ماندگان حقشان را بده، این کاریست نیکو برای کسانی که خواهان روی خداوندند و آنان همان رستگارانند. رستگاری رو در گروه کمک به نیازمندان از جمله دانسته و نزدیکان و در راه ماندگان، این هم کاریست نیکو. اونایی که خواهان روی خداوند بدونن خدا اونا رو به این کار سوق میده. اگر خدا رو میخواید خدا هم داره راه رو به شما نشون میده که نواختن نیازمندان در جامعه انگاری همونیه که من از شما راضی میشم. اونایی که خواهان روی خدا هستن بس بدانن خدا چی میخواد، کاری که خدا میخواد رو انجام بدن تا خداوند ازشون رضایت خودشون رو به حساب عملیاتی کنه و بعد همینا هستن که رستگار خواهند شد. و جالب توجه هست بدونید که این خیلی عجیبه برای من که مستمندان از غنایم جنگی سهمی دارند. آیه 41 از سوره انفال: اگر به خدا ایمان آورده اید و به آنچه بر بنده خود در روز فرقان یعنی همان روزی که دو سپاه با هم مواجه شدند ایمان آورده اید؟ بدانید غنیمتی که به دست آورده اید هر چه باشد، یک پنجم از آن برای خدا و رسولش و خیشاوندان و یتیمان و مساکین، نیازمندان و ابن السبیل و در راه ماندگان است و خداوند به انجام هر کاری قادر است. یعنی ببینید، در غیاب ساختارهای اقتصادی اجتماعی که توضیح کننده ثروت در جامعه باشند، چون که فقر زدایی و مستمند زدایی اتفاق بیفته، اینجا یک پنجم از این غنایم جنگی از جمله میبایست برای گروه های آسیب پذیر اجتماعی صرف بشه. یکیش نیازمندانه. این خیلی جالب توجهه. یعنی میتونه یک ساختار اجتماعی باشه که اون اموال حتی بر کسانی که رفتن جنگیدن و آمدن برای خودشون نیست، فقط همشون مسئولیت دارن. خداوند داره خیلی تلاش میکنه از راه‌های مختلف در غیاب ساختارهای به حساب اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، از هر راهی استفاده بکنه برای اینکه فقر زدایی بکنه. از اون مثلا انفاق که خیلی بهش تاکید شده، یکی از گروه‌های هدف مورد نظر انفاق و صدقات همین مستمندانه. یعنی یکی از اهداف انفاق و صدقات فقر زدایی است. مثلا در آیه 215 سوره بقره این مسئله رو ما میتونیم ببینیم. از تو میپرسند چه چیز را انفاق کنند؟ بگو هر آنچه که از چیزهای خوب انفاق میکنید به والدین و نزدیکان و یتیمان و مستمندان و در راهماندگان اختصاص دهید و هر کار خیری که انجام میدهید خدا به آن آگاست. ولی مثلا که این دوباره آمده. پس انفاق اینجا یه چیز کلیشه‌ای فرمالیستی نیست که من همینجوری حالا به یه حسابی پول واریز میکنم بدون اینکه بدونم این به کجا میره. نه، باید دقیقا بدون این به دست مستمندان برسونید. یا آیه 60 از سوره توبه جز این نیست که صدقات تنها به فقرا و نیازمندان، اینما الصدقات للفقراء والمساکین، هر دوتاش آمده. جزی نیست که صدقات، این نمام یعنی جزی نیست، تنها به فقرا و نیازمندان و کارگزاران جمع‌آوری آن و برای دلجویی کردن از زیان دیدگان و آزادی بردگان و دستگیری از بدهکاران و صرف در راه خدا و در راه ماندگان اختصاص دارد. این الزامی از سوی خداست و خداوند دانای با حکمت است. پس صدقات هم بخشیدن کور نیست. آدم ندونه به کی داره صدقهشو میده. صدقه باید دقیقاً برسه به دست گروه هدف. و اینجا جهدارش میکنه خداوند صدقه رو که باید فقر زدایی بکنه. پس جهت صدقه اتفاقاً این نیست که آدم صدقه بده که الان میخواد سوار ماشین بشه خودش تصادف نکنه. اصلا همچی چیزی توی قرآن شناخته نشده. اونی که گفتن صدقات رفع بلا میکنه، بلا از گروه های آسیب پذیر اجتماعی میکنه. این اشتباه دریافت شده برای مسلمان ها. فکر میکنم پول میندازن توی صندوقی بعد دیگه از بلاهای اون روز در امانن. این واقعا یه چیز خرافاتی است که اینجور نیست. منظور بلاهای اجتماعی است، بلاهایی که دیگران بهش دوچارند، مصیبت های دیگران رو رفع میکنه و به طور مشخص فقر زدایی قرار بکنه صدقه. و جالب توجه این که در قرآن آیاتی است که نشان میده مستمند نوازی، فقر زدایی یکی از عوامل بخشش گناهان خود فرده و اینو در خیلی از آیات میتونیم ببینیم. مثلا در آیه 271 از سوره بقره چنین می‌خوانیم در این رابطه: اگر صدقه ها را آشکار کنید این کار خوبی است، و اگر آن را پنهان بدارید و به فقرا بدهید این برای شما بهتر است، و بخشی از گناهانتان را می‌زداید و خداوند آن چه انجام می‌دهید آگاست. این بحث رو من خب قبلا انجام دادم در مبحث مجزایی به نام صدقه در قرآن. ولی اینجا مد نظر این هستش که ببینید صدقه دادن بخشی از گناهان آدمی رو میزداید، چون آدم از گناه انجام داده به خاطر اینکه به یه چیزی آسیب زده، یا به خودش یا به شخصیتش یا به نفسش یا به وجودش یا به دلش، به هر حال یا به دیگران. یه کار اشتباه و زشت در واقع این هست دیگه. حالا وقتی آدم میخواد صدقه ای بده که صداقت توشه، این صدقه هم صداقت و راستی و درستی هم توشه، در واقع داره بخشی از اون خطاها رو جبران میکنه، داره بخشی از اون آسیبهایی رو که از زده الان با بخشیدن از خودش و به دیگر نوازی، در واقع از طریق دیگر نوازی و مستمند نوازی و فقیر نوازی، داره بخشی از اون آسیبها رو جبران میکنه. خودش ماهیتاً اینجور هست صدقه دادن. و در آیات دیگه سیر کردن مستمندان و مستمندان رو نواختن به مثابه کفاری گناه اصلا مطرح است. این هم خیلی جالب توجه است. مثلا در سوره مجادله آیات 3 و 4 بحث در واقع زهار رو مطرح کرده و این خیلی قابل توجه است که بحثی است اصلا که داستانشو میدونید دیگه. بعضی از این مردان مثلا به یک زنی که نمیخواستن دیگه واشنگتن کنن، به شما تو مادر من هستی، بعد اینو سه بار تکرار میکردن، بعد دیگه بهشون حرام میشد. این طبق یک رسم جاهلی بود که خداوند در قرآن اینو میگه که اصلا دیگه نباید اینو ادامه بدید. بعد میگه کسانی از شما که زنانشان را زهار میکنن و سپس از آنچه گفتن باز میگردن، حالا بعد بعضیشون پشیمون شدن برمیگشتن، باید پیش از آن که با هم آمیزش کنن برده ای آزاد کنند. این رهنمودی است که به انجام آن فرا خوانده میشوید و خداوند به آنچه میکنید واقف است. و اگر کسی برده ای نیافت برای آزاد کردن، پیش از آمیزش 2 ماه پیاپی روزه بدارد و هر کس نتواند 60 نفر نیازمند گرسنه را باید اطعام کند. چقدر سخته ببینید. یعنی در واقع قضیه از این قراره که اولا میخواد اونها رو تقوا بیاموزه که هر حرفی رو بیوده بر سر زبان نیارن و یک رابطه خانوادگی رو اینجوری دوچار ویران سازی نکنند. بعد حالا باید بدونن که این پرهزینش میکنه دیگه، این بیهودگویی رو و رفتار غیر مسئولانه با همسر رو داره بسیار پرهزینه میکنه و باید یا برده ای رو آزاد کنه اگه بخواد این حرف رو بزن و برگرده، یا اینکه 2 ماه پیاپی روزه بداره، پیاپی ها نه جدا جدا، یا اگرم نتونست 60 نفر نیازمند گرسنه رو اطعام کنه. یعنی من اینجا یه بهانه ای رو دارم پیدا میکنم برای که خداوند دنبال بهانه است که مرتب هی جبران خطاها رو به وسیله اطعام کردن گرسنگان انجام بشه. از هر رای استفاده میکنه برای که خطاهایی که انسان ها انجام میدن رو از جمله جهت‌دار کنه، مثلا مسیر جبرانشون رو از جمله از طریق اینکه گرسنگان اطعام بشن. یا در سوره مائده آیه 89 باز ما میبینیم خداوند شما اینچنین نوشته شده: خداوند شما را به خاطر سوگندهایی که به بیهودگی خورده اید مؤاخذه نمی کند، ولی شما را به خاطر پیمانها و سوگندهایی که به عمد نقض می کنید مؤاخذه خواهد کرد. پس کفاری آن اطعام 10 نیازمند است در حد متوسط خوراکی که برای خانواده خود تهیه می کنید. و جالبه، یا پرداخت پوشاک آنان یا آزاد کردن بنده ای. این هم جالب توجه هست. ادامهش هم گفته کسی که نتونه پس روزی 3 روزه کفاره روز. یعنی باز ببینید سوگند بیهوده ای خورده شده، حالا برای کفارش دوباره اطعام 10 نیازمند. من باز تشخیص میدم چیزی که میبینم که خداوند دنبال بهانه است سریع هر اشتباهی رو از طریق سیر کردن گرسنگان در واقع به انسانها بگه از این طریق جبران کنید خطاهاتون و گناهاتون و کفاره رو. در خیلی از موارد اطعام گرسنگان دانسته، باز در سوره مائده آیه 95 باز همین قضیه دوباره تکرار شده که کفاره گناه دانسته شده. من دیگه از آیاتش صرف نظر میکنم. سوره مائده آیه 95 اگر خواستید سریع بزنید. قابل توجه این که یکی از عواملی که در قرآن عامل به دوزخ رفتن قید شده، بی تفاوتی نسبت به فقر و گرسنگی دیگران هست. این هم خیلی جالب توجه است. مثلا در سوره حاق آیات 25 تا 37، این 13 آیه رو اگر ملاحظه بکنید، این مسئله بازتاب یافته. من از آیه 31ش خدمتون میخونم. سپس در دوزخش در اندازید، سپس در زنجیری که طولش 70 ذراع است به زنجیرش کشید، چرا که او به خداوند عظیم ایمان نمی آورد و به اطعام نیازمند گرسنه ترغیب نمی نمود. ولا یحض على طعام المسکین. یعنی ببینید، یکی از دلایلی که فرد به دوزخ درافکنده میشه اینه که نسبت به گرسنگی و گرسنگی نیازمندان بی تفاوت بود، نه خودش در این راستا کاری میکرد و نه دیگران را ترغیب میکرد. یا در آیات 41 تا 48 از سوره مدثر بازم همین اتفاق میفته، بازم همین بحث. اونجا در آیه 42 چه چیز شما را به دوزخ درافکند؟ میگویند، از دوزخیان داره میپرسه، چه چیز شما را به دوزخ درافکند؟ گویند ما از نمازگزاران نبودیم و نیازمند گرسنه را اطعام نمی کردیم و با باطلگویان در بیهودگی فرو می رفتیم و پیوسته روز جزا را تکذیب می کردیم تا اینکه اکنون ما را یقین بیامد. خب ببینید، یکی از کسانی که باز در دوزخ می افتند اینا هستند که نسبت به گرسنگی در جامعه و مستمندان بی تفاوتند و برعکس بهشتیان آدمایی هستند که مستمند نواز بودند. در سوره زاریات آیه 15 تا 19 این مسئله بیان شده. همانا تقوا پیشگان در بهشتی و در جوار چشم سارانی هستند. این آیه 15ش بود و در آیه 19ش و در دارایی هایشان حقی برای نیازمند درخواست کننده و محروم خاموش بود. للسائل والمحروم. اون آیه 19ش و فی اموالهم و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. در دارایی هاشون اونجا یک ویژگی هایی برشمرده، اون چند آیه که من نخوندم، و در ویژگی آخر در دارایی هایشان حقی برای نیازمند درخواست کننده للسائل و محروم خاموش. اونی که باز همون فرقی بین اونهایی که درخواست میکنه کمک مالی رو و کمک غذایی رو و به هر حال کمک درخواست کننده هست، زبانش به کار میفته، حال محروم اونیه که خب خاموشه و به هر حال حالا به هر دلیلی بیان نمیکنه خواستشو. اینها از ویژگی های بهشتیان هستن که به اینها اختصاص میدن بخشی از دارایی هاشون رو. یا در سوره معارج آیات 21 تا 29 باز هم همین مسئله رو ما میبینیم. و چون خیری بدو برسد بسیار من کننده از خوبی ها بشود، بجز نمازگزاران با اخلاص، همانها که بر نمازهای خیش پاینده اند و همان کسانی که در اموالشان حقی مشخص دارند برای نیازمند خواهنده و محروم خاموش. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. دوباره همون تقریبا تکرار شده، انگار که واقعا یه حقی برای اونا قائل هستن، حق انسانی، حق بشری، حقی که انسان ها همه بندگان یک خدا هستند. و باز هم در آیات 7 تا 9 از سوره انسان همین قضیه تقریبا تکرار شده. و آخرین مبحثی که خدمتون عرض میکنم این قضیه است که خداوند در کمین کسانی است که به اطعام گرسنگان ترغیب نمی کنند. سوره فجر آیات 14 تا 26 به این موضوع پرداخته. از همونجا هم این ربک لبل مرصاد، این مرصاد همون کمینگاست، همان پروردگار در کمینگاست. کمین کیا؟ حالا اینجا بعد گفته توضیح داده، میگه که چون در مقام آزمایش روزی اش را بر او تنگ گرداند، آن زمان گوید پروردگار مرا خوار نموده است. نه، چون این نیست، بلکه اشکال کار شما این است که یتیم را تکریم نمی کنید و به اطعام نیازمند گرسنه دیگران را ترغیب نمی کنید و الی آخر میراث یتیمان و ضعیفان را به تمامی می خورید و مال را دوست می دارید، دوست داشتنی بسیار. یعنی پروردگار در کمینگاست، در کمین کسانی هستند، پروردگار در کمین کسانی است که گروه های آسیب پذیر اجتماعی رو رها کردند. مال یتیمان حتی میخورن، مال ضعیفان رو میخورن اصلا. نه تنها کمکی نمی کنن به رفع آسیب اجتماعی، به خارج کردن این گروه ها از چنبره فقر و نداری، بلکه اصلا یه کاری میکنن این وضعیت ابقا پیدا بکنه و ادامه پیدا بکنه. و نباید فکر کنیم فقط منظور نظر آدم به صورت فردی است، چون خب آدم هایی که معمولیان و اگر خودشون مشکل نداشته باشن، به هر حال میتونه زندگی متوسطی داشته باشن که دارن خودشون به سختی روزگار میگذرونن. طبیعتا منظور نظر گروه هدف این توصیه ها و این مسائل و گروه هدف این هشدارها و این توبیخ ها آدم های معمولی عمدتاً چه بسا نباشند، بلکه آدم هایی هستند که دارند، یا آدم هایی هستند دارند، یا آنهایی که بر مسندی گذاشته شدند که در زیر دستشون در جوامع جدید که دیگه نظام سیاسی اجتماعی اقتصادی داریم، ساختارهای کلان و خرد جامعه اجتماعی ثروت رو ایجاد میکنن، منابع یک جامعه رو تغییر شکل میدن، به تولید منتهی میشه تغییر شکل ها، گاهی اوقات میفروشن، خام فروشی میکنن، به هر حال ثروت رو در دست دارند و مسئولینی بر این ثروت گماردن. اینها الان مخاطبین اصلی به نظر من این هشدارها هستند، و اگر اینها کاری نکنند، چون اینها میدونید مسئولیت اصلیشون در خیلی از زمینه ها اصلا فقر زدایی است، اصلا مدیریت منابع اقتصادی است، منابع طبیعی است، برای اینکه انسان معیشتش تامین بشه که بعد بتونه فضای کافی در زندگیش برای انجام یک زندگی معنوی رو پیدا بکنه. حالا اگر چنین نکنن، خداوند در کمین اینهاست، پروردگار در کمین اینهاست. و اگر که چنین نکنند و به مسئولیتاشون در این زمینه خوبی عمل نکنن، خداوند در همین آیاتی که خوندم خدمتون و در همین بخش آخر هم باز وعده داده به اینها که دوزخ منتظرشونه. در همین مورد آخر که عرض کردم، سوره فجر آیات 14 تا 26، در آیه 21 چنین بعد در ادامه فرموده: نه چنین نیست، آنگاه که زمین کوبیده شود، کوبیدنی سخت و متلاشی شونده، و پروردگارت با فرشتگان صف به صف شده بیاید و دوزخ را آن روز بیاورند، در آن روز انسان اعتراف و اذعان کند، ولی چنین اذعانی چه سودی برای او خواهد داشت؟ چنین انسانی گوید ای کاش برای این زندگیم چیزی پیش فرستاده بودم، پس در آن روز هیچ کس همچون عذابی که او میبیند عذاب نشود و هیچ کس همچون او به بند کشیده نشود. این خطا نشونها رو خداوند داره برای کسانی میکشه و برای کسانی داره بیان میکنه که در رفع آسیب اجتماعی کاری نکردند. سپاسگزارم از توجهتون. این بود گفتار قرآنی این بار. تا گفتار قرآنی دیگر بار، بدرود و خدا نگهدار.